امام موسی صدر. به نام خالق هستی بخش. سلام بر شما شنوندگان ارجمند شبکه فرهنگ، با ویژه برنامه امام موسی صدر در خدمت شمایی. امیدان داریم در سایه الطاف الهی ایام خوب و خوشی رو در پیش رو داشته باشید. امام موسی صدر، بنیانگذار مشهور جنبش عمل و رهبر سابق مسلمانان لبنان است و اکنون حدود 44 سال از زمان ناپدید شدن او می گذرد و پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر به یکی از مسائل کلیدی در میان رویدادهای اصلی خاورمیانه مبدل شده است. دولت‌های لبنان، ایران و اقشار مختلف مسلمانان کشورهای خاورمیانه موضوع ناپدید شدن و کشف سرنوشت وی را پیگیری و دنبال می‌کنند. این مسئله همچنان به یک جدال بین‌المللی دراز مدت دامن زده و سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و حتی واتیکان در روم را درگیر کرده است.
چهل و چهار سال از رخدادی می گذرد که تاریخ با پایان بندی باز را پیش روی ما می گذرد. شهریور سال 1357، در حالی که عرصه سیاسی داخل ایران ملتهب بود، از بیرون مرزها خبری شوکه کننده رسید. امام موسی صدر ربوده شد. از سرنوشت او تا این لحظه خبری موثق در دست نیست. شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر. در 44مین سال از یک واقعه مهم در پهنه سیاسی ایران، یعنی ربوده شدن امام موسی صدر، با شما هستیم با ویژه برنامه امام موسی صدر که از شبکه رادیویی فرهنگ به شما تقدیم میشه. در این برنامه دعوت کرده ایم از حضور چند تن از صاحبان نظر و اندیشه که درباره شخصیت و اندیشه های امام موسی صدر با این عزیزان گفتگو بکنیم. در این برنامه در حضور جناب آقای دکتر سید علی اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه، سرکار خانم سید هورا صدر، فرزند امام موسی صدر و مدیرعامل مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر و آقای مهدی فرخیان، مترجم کتاب‌های امام موسی صدر هستیم و نیز آقای دکتر مرتضی کاظمی، پژوهشگر مسائل خاورمیانه. به همه میهمانان عزیز سلام عرض می‌کنم. سپاسگزارم از اینکه دعوت رادیو فرهنگ رو پذیرفتید تا درباره امام موسی صدر گفتگو بکنیم. ابتدا اگر عزیزان می‌خواهند سلام علیکی بکنند و در واقع فتح سخن بکنند، آغاز سخن بکنند، خواهش می‌کنم بفرمایید. خانم صدر، از شما آغاز می‌کنیم اگر آغاز سخن دارید، بعد خدمت آقای دکتر صالحی هم خواهیم رسید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان، هم شنوندگان و هم حضار در استودیو، و ممنونم از این دعوتی که کردین. امیدوارم که نتیجه بخش باشه و مثمر ثمر.
ان شاء الله. آقای دکتر صالحی بفهم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابتدا تشکر میکنم از رادیو فرهنگ برای این برنامه بسیار خوب و به موقع برای شناساندن شخصیتی فرهیخته و شخصیتی نامدار که واقعا اثر وجودی بسیار مهمی در جهان اسلام داشتن، امام موسی صدر برقرار کردید. من تشکر میکنم واقعا.
زنده باشید.
و این توفیقی است برای ما که انشالله بتوانیم در این برنامه هر آنچه که از خصلت‌های خوب ایشان و از منش‌های خوب ایشان و از شیوه‌هایی که در بکارگیری برای پیشبرد امور اقلیت شیعه لبنان ایشون به کار گرفتن صحبت بکنیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای فرخیان، در خدمتتون هستیم.
منم عرض سلام و قدردانی و سپاسگزاری دارم و امیدوارم که این برنامه نتیجه شناخت بیشتر امام موسی صدر برای شنونده ها و مخاطبین این برنامه باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر کاظمی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید و بزرگواران حاضر در استودیو و همچنین مردم عزیز و مخاطبان فهیم و فریخته رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستیم.
اختیار دارین. خیلی متشکرم از همه مهمانان ارجمند. اگر اجازه بدید با فرزند امام موسی صدر آغاز بکنیم، برای اینکه کمی در واقع این وضعیتی که باهاش مواجه هستیم از آغاز تا به لحظه اکنون رو بررسی بکنیم، ببینیم پرونده روبوده شدن امام موسی صدر از لحظه آغاز چگونه پیگیری شد و در حال حاضر این پرونده به کجا رسیده؟
خواهش میکنم. در ابتدای صحبتتون فرمودین 44 سال. خب ما تو این 44 سال تحولات زیادی رو عملا شاهد بودیم. یکیش اینه که از قرن 20 منتقل شدیم به قرن 21 و همچنان این موضوع لاینحل مونده و متاسفانه اون توجه و اهتمام ویژه‌ای که شایستش بوده نداشته، علی‌رغم پیگیری‌های جسته‌گریخته و پراکنده‌ای که شده. من بیشتر تمرکز می‌کنم رو موضوع قضیه، چون در مورد ابعاد شخصیت به اصطلاح فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی امام موسی صدر طبیعتاً هم حاضران و هم دیگرانی هستند که شایسته تر از من میتونن صحبت بکنن. بیشتر به موضوع ربوده شدن ایشون
بله خواهش میکنم
تمرکز میکنم و پیگیری هایی که شده. فقط میشمارم ابعادی که ممکنه بهش توجه کرد در موضوع پیگیری. یک بعدش بعد حقوقیه که خب از لحظه اول عملا خانواده این بعد رو پیگیری کرده و از همون ابتدای مسئله ربودن امام، دولت لبنان ربودن امام رو به عنوان اقدام علیه امنیت ملی شناخت و این باعث شد که بالاترین سطح دادگاه لبنان به این موضوع رسیدگی بکنه، یعنی عملا شکایت علیه دولت لیبی پیگیری میکنه. طبیعتاً در مسئله حقوقی یک جرم مسلمی رخ داده و ربایش اینجا از طرف دولتی رخ داده که عملاً در تعاملات دو دولت این کار باید پیگیری بشه. گرچه خانواده همیشه پیگیر بوده ولی در سیستم دولتی باید این اتفاق بیفته. نکته دومی که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که این پرونده یک پرونده ربایشه یا ناپدیدسازی اجباری که الان اسمشو میگذارن. این نوع پرونده ها هیچ وقت شامل مرور زمان نمیشه. ما درسته که میگیم 44 سال عددیه که به زبان میگیم، ابعاد عاطفی و اینهاشو من الان کاری ندارم، ولی هر چقدر بگذره با توجه به اینکه نتیجه‌ای هنوز به دست نیامده، این پرونده همچنان وازه و همچنان لازمه که این به طور شایسته پیگیری بشه از طرف کسانی که عملا این موقعیت رو دارن که میتونن تاثیرگذار باشن. اگر که نخوام به ابعاد دیگه‌ای مثل ابعاد حقوق بشری مسئله یا اینکه حالا در مورد امام موسی صدر به ویژه میشه این مسئله رو توجه داشت، تأثیر امام موسی صدر روی جامعه شیعیان خودشون، نه فقط شیعیان در لبنان، مسلمانان لبنان، بلکه میشه گفت کلیه مسلمانان، تأثیر و نوع فعالیت ایشون عملا فراتر از مرزهای لبنان یا ایران بوده و طبیعتا ایشون یه درسته که هر کسی در این شرایط قرار بگیره باید به دنبال پیگیری و آزادی ایشون باشیم، ولی طبیعتا یه کسی در این جایگاه باز ابعاد بیشتری پیدا میکنه. اگر بخوام اشاره بکنم به بعد سیاسی و دیپلماتیک، خب ایشون عملا یک شخصیت سیاسی هستن، شخصیت دیپلماتیک هستن. چه مسائلی رو که بین کشورها ایشون اقدام نکردن و حل کردن، اختلافاتی رو عملا یه جوری تونستن حل بکنن. یه مثال خیلی کوچیکی الان میتونم خدمتتون عرض بکنم در مورد زمانی که امام خمینی در ترکیه تبعید بودند. به اعتراف و شهادت بسیاری از شخصیت ها امام موسی صدر نقش بزرگی در از تبعید بیرون آوردن ایشون داشتن. برای همین کار به واتیکان مراجعه کردن و اونجا عملا مسئله رو مطرح کردن و به هر حال یکی از اقداماتی بود که تاثیرگذار بود تو این زمینه. این رو عرض میکنم برای اینکه هم ابعاد به اصطلاح بین المللی ایشون رو عرض بکنم و هم ابعاد انسانی، یعنی اینکه برای هر اسیر و هر کسی که مشکل داشت حتی توی جنگ‌های داخلی، یعنی افراد خیلی کوچیک، افراد خیلی معمولی، ایشون عملا سراسیمه میدویدن برای اینکه آزادی اینها رو تأمین بکنن و اینها رو از اسارت بردارن. حالا ابعاد فرهنگی اجتماعی دیگه من خیلی نمیخوام به این بپردازم. یه بعدم بعد فقهی مسئله است که فقه ما رو ملزم میکنه به این که چنین پرونده‌ای رو رها نکنیم و اون اهمیت ویژه‌ای رو بهش اعطا بکنیم.
امام موسی صدر در حالی پنجمین دهه اسارت خود را می‌گذراند که پسر قزاقی که اکنون در بازداشت دولت لبنان است به حیات ایشان اعتراف کرده است و قاضی لبنانی پرونده از طریق بازجویی‌ها دست کم 3 زندان محل اسارت امام را شناسایی کرده است. با این حال تا امروز تلاش‌های رسمی و غیر رسمی برای آزادسازی ایشان کافی نبوده است.
ببینید یک نکته‌ای که دوست دارم اینجا عرض بکنم خدمت همگی، ما متأسفانه طی این 44 سال، شاید سال‌های اول کمتر این مسئله رو داشتیم، همواره باید این رو ثابت می کردیم برای افراد و دستند در کاران و صاحب نظران که امام موسی صدر زنده است، هنوز در اسارت، هنوز اتفاق ناخوشایندی خدای نکرده نیفتاده. اگرم کسی می گفت که افتاده، عملا استدلال و سند و مدرکی در این باره هیچ وقت نبوده. اگر هم صحبتی باز تو این زمینه بود، یه جور تحلیل، تجزیه و تحلیل، هیچ کدوم مبتنی بر وقایع و خبر دقیق نبوده. ولی متاسفانه ما همیشه باید با این سوال مواجه بودیم، خب دیگه مسئله گذشته، الان که دیگه قبلا 40 سال 30 سال هر مرحله‌ای گفته می‌شد که دیگه وقت گذشته. وقتی توضیحاتی می‌دادیم با کسانی که باهاشون حالا برای پیگیری مراجعه می‌کردیم، حرفای ما رو که می‌شنیدن خب جا می‌خوردن، مگر میشه؟ ولی خب برهان ما رو می‌پذیرفتن. این حرفی هم که عرض می‌کنم امام موسی صدر زنده است و در زندان اسیره، این بر اساس مسئله عاطفی نیست، بر اساس سند و مدرک و بر این اساسه که الان فرض کنید همین مسئولین الان لیبی هیچ کدوم سندی داله بر این که خدای نکرده شهادتی اتفاق افتاده ابراز نکردن.
بله.
الانی که عملا دولت تغییر کرده، مسئولیتی به اونها رو دوش اونها نیست.
بله.
و میتونن اگر دارن سندی رو ارائه بکنن، اینها هم ارائه نکردن. در سفری که هیئت رسمی پیگیری لبنانی رفتن به لیبی، همون روزهای اول بعد از سقوط قذافی، به اعتراف خود مسئولینی که دیدار کردن باهاشون این هیئت، خودشون میگفتن این مسئله ربایشه، هیچ وقت پرونده ختم نمیشه و ما این لکه ننگیه برای اصطلاح لیبیایی ها که باید این رو پاک بکنن. و متاسفانه هنوز سرزمین های زیادی از لیبی در اختیار دولت نیست و عملا ما نمیتونیم قطعا بگیم که ما پیداشون نکردیم. باید یه جستجوی اتفاق بیفته. پیگیری هایی که با دولت یعنی فعلی که دیگه نمیدونم، الان نمیدونم چه دولتی دیگه اونجا عملا حاکمه، دولت بعد از تحولات شد، با اونها به یه تفاهم نامه‌ای بین دولت لبنان و دولت لیبی امضا شد که اونها جستجوی دائم رو برای یافتن امام موسی صدر ادامه بدن، تعامل بیشتری با کمیته رسمی پیگیری که در این امر داره فعالیت میکنه در اختیارشون اطلاعات بذارن، حتی در بعضی از بازجویی ها کسی که از عضو کمیته شرکت بکنه که اون بتونه سوالاتش رو مطرح بکنه و اطلاعات بیشتری رو از مجموع این بازجویی ها جلسات بتونه گردآوری بکنه.
بله.
منتها متاسفانه به محض امضای این تفاهم نامه شرایط لیبی کاملا به هم ریخت و الان دولت‌هایی اونجا تشکیل شد، حالا تو اون مناطقی که دولتی هست. در هر حال در مورد زنده بودن امام، ما الان تنها حرفی که میتونیم بزنیم که ایشون زندانه، در اسارت و پشت میله‌هایی هست که منتظره که به هر حال یک کسی اقدامی بکنه برای یافتنش. و عرضم اینه که از نظر فقهی ما هیچ وقت نمیتونیم حکم به مرگ کسی بکنیم مگر اینکه سندی داشته باشیم، و اون هم به خاطر اینکه در احکام اسلامی حیات یک اصل بسیار مهمیه، نمیشه بی جهت و بی دلیل این حکم مرگ کسی رو صادر کرد. انشاءالله که پیگیری ها به یه شکلی عملا به سرانجامی برسه و فرجی حاصل بشه به اون.
انشاءالله. خیلی متشکرم صحبت شما رو که شنیدم یاد همون بند آغازین کلام افتادم که از یک اصطلاح در حوزه داستان نویسی و فیلم نام نویسی استفاده کردم، اونجا از عنوان داستان ها با پایان بندی باز یاد میکنن. شاید این هم از عجایب باشه که در حوزه تاریخ هم باید تاریخ با پایان بندی باز رو در نظر بگیریم و به قول شما بسته ندانیم این مسئله رو. خیلی متشکرم از شما. روال بر این قرار داده شده که هر کدام از عزیزان سخنانی که می‌فرمایند، اگر عزیزان حاضر در این جلسه پرسشی دارند این پرسش رو مطرح بکنند که شخص سخنگو پاسخگو باشه. آقای دکتر اگر شما سوالی دارید از خانم صدر خوشحال میشیم بشنویم. آقای فاروقیان شما اگر که پرسشی از خانم صدر دارید بفرمایید.
نه پرسش خاصی ندارم.
بله.
توضیحاتشون حال کامل بود.
بله.
انشاءالله تو فرصت بعدی خودشون.
سپاس از شما. آقای دکتر کاظمی شما اگر پرسشی از خانم صدر دارید بفرمایید.
من یک پرسشی از سرکار خانم صدر رو دارم. تا اونجایی که من اطلاع دارم یک دادگاه بررسی وضعیت پرونده امام موسی صدر در لبنان هست که هنوز هم پرونده مفتوحه و قاضی در واقع مبرزی هم در این پرونده فعالیت میکنه. پسر قذافی هم در لبنان زندانی هست بابت همین قضیه و یک سری جرایم دیگه ای که انجام داده. من سوالم اینه که نهایتاً آخرین فعالیت ها، تصمیمات، پیگیری ها در لبنان از سوی دولت لبنان به کجا انجام میده؟
خانم صدر فرمایید شما پاسخ این پرسش رو. بله، ایشون فرمودن که پیگیری های دولت لبنان به چه مرحله رسید؟
عرض کنم پیگیری های دولت عملا در حد همون بحث حقوقیه و تشکیل دادگاه است که به ترتیب همچنان برقرار دادگاه تشکیل میشه، عده‌ای از متهمین یا دستاندرکاران حکم جلبشون صادر میشه، از جمله مثلا سال 2008 بعد از اینکه قاضی پرونده حکمش رو صادر کرد، حکم جلب خود قذافی رو هم صادر کرد با استدلال و با اسناد، و همچنین 11 نفر دیگه. این پرونده همچنان تکمیل شد، 7 نفر دیگه‌ای بهش اضافه شد. نکته‌ای که فرمودین در مورد هانیبال قذافی، بله الان در لبنان از سال 2015 عملاً دستگیر شده، یعنی در لبنان در زندانه. نکته‌ای که باعث شده ایشون همچنان در زندان بمونه، چون همه اعتراض می‌کردن، حالا همه اونایی که مقداری می‌خواستن آزادش بکنن، که این هانیبال اون موقع 4 ساله بوده، نقشی نداشته در ربودن امام. سال 1978 ایشون 4 ساله بوده، ولی وقتی که به دادگاه احضار شد و یه سری اعترافات رو انجام داد و اطلاعاتی رو داد، قاضی متعجب شد از اطلاعاتی که این داره ارائه میکنه. اطلاعات بسیار دقیق حتی حالا همش رو عملا چون دادگاهه و نمیشه علنی بشه سری میمونه، ولی یکی از مواردی که علنی شد و عموم مطرح شد گفته بود امام موسوست سالهای اول چندین سال در منطقه کنار ترابلس، یه منطقه امنیتی که شدیداً امنیتیه به نام منطقه جنزور، و اونجا اسیر بود و این اطلاعات اطلاعاتیه که از منابع دیگه هم به دست اومده. همونطور که میدونید این هیئت رسمی پیگیری بعد از تشکیل شدن در سال 2011 بعد از تحولات لیبی میشه گفت با تمام شخصیت‌های نظام قذافی مصاحبه کرده. چرا میگم مصاحبه؟ چون بعضیا رو به صورت بازجویی نمیشد عملا، یه جلسه بود و سوال میکردن. بعضی ها چرا به صورت بازجویی بوده ولی بیشتر به صورت مصاحبه بوده. بسیاریشون خب جواب نمیدادن، انتظارم نداریم که راحت صحبت بکنن. بعضی هاشون هم دروغهای زیادی میگفتن، این هم باز قابل پیشبینی بود. ولی اطلاعات رو وقتی روی هم میذارن، این اطلاعات مسئله جنزور یه جور تقاطع اطلاعات برای قاضی و برای پرونده عملا ثابت شده. حالا من یه آماری هم میتونم خدمتتون بدم که تکمیل کننده اینه که همش با سند و مدرکه. ببینید اطلاعاتی که جمع شده اینه که از 31 اوت 1978 که میشه 9 شهریور 1359 تا 1982 امام در همین منطقه جنزور اسیر بوده و خب منطقه شدیداً امنیتی. این میگم چندین مسئول گفتن توی این صحبت‌ها از جمله خود هانیبال. از سال 1983 تا 1993 اگه بخوام هجریشو بگم 1362 تا 1372 هجری شمسی البته، در زندانی سری در پایگاه هوایی در صحرای سبها اونجا زندانی بودن. اینم حدود 10 سال اونجا زندانی بودن. بعد از اون در یه دوره کوتاهی به ترابلس منتقل میشن، در مکتب النصر اسیر بودن به مدت 1 سال تا سال 1376، بعد دوباره برشون میگردونن به سبها. دیگه بعد از اون الان اطلاعات دقیق تری نداریم، ولی مثلا فرض بکنید هیئت پیگیری که رفت به لیبی با یکی دوتا از زندانبانهای امام حتی مصاحبه کرد و گفته بودن که ما مثلا از فلان دوره از فلان تاریخ تا فلان تاریخ ما خودمون زندانبان بودیم. البته بسیاریشون میگفتن که اجازه خیلی ارتباط زیادی هم با امام به ما نمیدادن، فقط حالا رسیدگی خاصی و خود رئیس زندان متولی کارهای ایشون بود. یه مقداری همون که خدمتتون عرض کردم تثبیت میکنه اون چیزی که عرض میکنیم که ما هیچ سندی نداریم برای اینکه ایشون زنده نیستن. موارد دیگه هم بوده، مثلا فرض بکنین گروهی از زندانی های سیاسی در سال 2000 قذافی آزاد کرد از زندانیان، اونها بعضیاشون 17 سال بعضیاشون 20 سال بعضیاشون 30 سال توی زندان بودن و شبیه موقعیت امام رو داشتن، یعنی هیچ اعترافی به اینکه اینا در زندانن قذافی و دار و دستش نمی کردن، ولی بالاخره از همون زندان آزاد شدن. اونها بعضیاشون اطلاعاتی دادن که ما در زندان صدای امام موسی صدر رو شنیدیم، با ایشون صحبت کردیم، شاید ندیدن چون اجازه دیدار رو نمیدادن، ولی شناختیم ایشون رو که اونجا زندانی بودن. این از جمله اطلاعاتیه که میشه عملا گفت. طبیعتاً یه چیزایی هم هست که تو پرونده امکان بیانش نیست با توجه به اینکه این پرونده هنوز بازه و همچنان بار حقوقی داره هر کاری که انجام بشه. همونطور هم که عرض کردم اون بحث حقوقی و دادگاهی همچنان ادامه داره، دادگاه تشکیل میشه، منتظر تکمیل اطلاعاتن. یکی از درخواستهای ما از دیبی تکمیل اطلاعات افراد متهمه که این افراد رو بشه حکم بازداشتشون رو جلب کرد، که متاسفانه اون همکاری که باید اتفاق نمیفته.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم صدر. آقای دکتر صالحی بفرمایید.
اجازه میدید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممکنه الان شنوندگان عزیز بپرسن که حضور من اینجا به چه اعتباری هست؟ خب من به اعتبار اینکه سالهای سال دانشگاه آمریکایی و بیروت بودم، اونجا تحصیل میکردم، توفیق داشتم در زمانی که دانشجو بودم و امام موسی صدر در لبنان بودند این توفیق آشنایی پیدا شد. به این اعتبار هست که اینجا هستم و این افتخاریست برای ما که یاد ایشون رو گرامی بداریم.
همینطوره.
و آنچه که واقعا از این دولت مرد میدانیم، از این مرد بزرگ میدانیم و عملا باهاش مواجه بودیم، از نزدیک باهاش مواجه بودیم، برای عزیزانمون بازگو کنم. ببینید زمانی که بنده رفتم بیروت سال 1344 خودمون بود، امام موسی صدر اواخر 1338 به بیروت رفتن، یعنی اوائل 1339، یعنی عملا میشه 5 سال قبل از این که بنده به بیروت برم ایشون مستقر بودن در لبنان. و طبق آنچه که بنده شنیدم، بنا به توصیه حضرت آیت الله عظما بروجردی بود که ایشون رو به لبنان اعزام کردن. خود لبنانی ها آقای شرف الدین که شیخ طایفه شیعه بود حالشون مساعد نبود و شیعه ها خواستند یک فردی رو اعزام بکنن اونجا که متولی امر شیعه ها باشن، که خب بهترین انتخاب شد و امام موسی صدر برای این امر انتخاب شدن و به لبنان رفتن بنا به توصیه حضرت آیت الله عظما بروجردی و درخواست مردم لبنان. وقتی که ما لبنان بودیم، اون موقع اقلیت شیعه لبنان اقلیتی بسیار میشه گفت که عقب مانده بود نسبت به اقلیت‌های دیگه. ببینید لبنان طوایف گوناگون داره، درسته یک کشور کوچکیه ولی یک کشور موزاییکی است که واقعا مسیحیاشون چند فرقه هستن، از ارمنی گرفته، ارتدوکس گرفته، مارونی گرفته، چند فرقه هستن. مسلموناشون چند فرقه هستن، اهل سنت هستن، شیعه هستن، درزی هستن، بالاخره طوایف گوناگونی هستن و یک پیچیدگی خاصی لبنان از این جهت داره. مثلا اونجا عشیره ها هستن، در یه عشیره بزرگ مثل مثلا عشیره عسیران، مثال میزنم حالا همینجوری، هم مسیحی توش هست، هم مسلمان توش هست.
عجب.
بین مسلمان هم شیعه هست، هم سنی، بین مسیح. خیلی جالبه، یک پیچیدگی خاصی لبنان از نظر تقسیم بندی طایفه‌ای داره. حالا از این عبور بکنم، طایفه شیعه واقعا در بین طایفه دیگه بسیار وضع اسفناک و دردناکی داشت. سطح بیسوادی فوق‌العاده بالا بود، حتی تکدیگری، یعنی در خیابان‌ها می‌آمدن تکدی می‌کرد. این پدیده الان دیگه دیده نمیشه الحمدلله در مجامع اسلامی، ولی اون موقع بود و این هم اغلبش بین اقلیت شیعه بود. ببینید همچین وضعیتی، امام موسی صدر سال 38 میان لبنان و خب اولین کاری رو که شروع میکنن اینه که این اقلیت رو از این وضعیت تأسف بار واقعا بیرون بکشن. خب بستر این کار چیه؟ بالاخره یه بستری میخواد. بستر بستر فرهنگی است. بستر بستر، وقتی که میگم فرهنگ، اعم از آموزش هست و اخلاق. توجه میکنید این بستر یه بستر وسیعی است. یعنی امام موسی صدر از همون ابتدا بحث آموزش رو جدی گرفتن. نه فقط بحث آموزش رو جدی گرفتن، بلکه در ایجاد و بسترسازی مسائل اخلاقی افراد جامعه گفت اگر شیعه هستی باید راستگو باشی، باید صادق باشی، باید مورد اعتماد قرار بگیری، که اگر تاجری، تجار دیگه بگن این شیعه چون که تاجره حتما تاجر مورد وثوقی است، اگر معلمی بگن معلم مورد وثوقی است، اگر کار حرفه‌ای داری بگن. یعنی میخواست کاری بکنه که از نظر اخلاقی شیعه رو هر چه سریعتر به مقامی برسونه که اون چهره ناپسندی و نادرستی رو که واقعا براش ایجاد شده بود اون رو اصلاح بکنه در افکار عمومی طوایف دیگر.
امام صدر معتقد بود که فقر فرهنگی ارتباط تنگاتنگی با فقر اقتصادی دارد، همچنان که این دو بی ارتباط با مسائل سیاسی، نظامی، اخلاقی و اعتقادی نیز نمیتواند باشند. اولین مؤسسه‌ای که وی در شهر سور بنیان نهاد، مدرسه صنعتی جبل‌آمل بود.
خب اولین کاری که کرد گفتم بحث آموزش بود، آموزش‌های حرفه‌ای، مثلا بحث پرستاری رو خیلی توجه کردنشون و بحث آموزش‌های حرفه‌ای که عده‌ای بیان. خب جوان‌های بیکار زیاد بود، گفتم به اینها یه امکان درآمدی بده که معاش خودشون رو تأمین بکنن. اومد دوره‌های کوتاه مدت حرفه‌ای رو گذاشت. مثال حالا عرض می‌کنم، مثلا جوشکاری، مثلا تعمیر ماشین، تعمیر رادیو، هر کسی یه چیزی یاد بگیره سریع که بعد بتونه از اون یک ممنون